داستان قدس رضوی.
دعوت میکنم با برنامه ضرب سکه همراهی بفرمایید.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این شنبه رو. خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. قرار از اقتصاد، مفاهیم و مسائل اون با هم بگیم و بشنویم و ارائه راهکارهای متنوع بدیم برای هدایت در عرصه مشاغل خانگی، کارآفرینی و بارور کردن ایده های درخشان. موارد مختلفی رو بررسی کنیم برای اندازه و برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا در جهت کسب روزی حلال و با تحقق شعار سال، یعنی تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها.
سلام، امروز ضرب سکه رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. من سمیرا صدیقی همراه شما هستم و از اینکه من رو همراهی میکنید خوشحالم. مشاغل خانگی، موضوعی که این روزها احتمالاً شما هم در فضای مجازی در موردش زیاد میبینید و میخونید و هم گاهی اوقات خودتون به فکر فرو میرید که یکی از این کارها رو در خونه برای خودتون داشته باشید.
اولین کارگاهی که دارم از کابل شروع کردم، از خونه شروع شد و هی چند تا نیرو گرفتم برای همین گلاکه میزدم. یه اومدم شروع کردم کالای خوابو با دست میدوختیم، همین لحافا رو با دست میدوختیم، همین طرحا رو با دست میزدیم خودمون. با دست خیلی سخت بود، ولی دیگه کاری بود که باید انجامش میدادیم.
طرح توسعه مشاغل خانگی علاوه بر اینکه کمک میکنه چرخهای اقتصاد بهتر بچرخن، میتونه کمک کننده باشه برای اینکه ارزآوری هم برای کشور داشته باشه. خانم فرهانی یک پیشران طرح توسعه مشاغل خانگی، ایشون در زمینه سبزیجات خشک در شهر عراق فعالیت میکنن. توی گفتگویی که با یکی از رسانه‌های مکتوب داشتن اینجوری اعلام کرده بودن که یکی از اتفاقاتی که برای ما میفته اینه که بوروکراسی اداری دست و پای ما رو میبنده و ظرفیت‌های صادراتی مشاغل خانگی رو از بین میبره. ایشون توی صحبتشون گفته بودن اگر مشاغل خانگی همراه باشه با عشق و علاقه و کار و تلاش برای خدمت به مردم و البته آموزش درست و طبق استانداردها، میتونه باعث رونق کسب و کار بشه و از طرفی هم میتونه باعث بازارسازی صادراتی بشه. اما امروز در برنامه ما با خانم شهرزاد جلیلیان همراه میشیم. ایشون تولید کننده صابون‌های گیاهی هستند که موفق شدن صابون‌هاشون رو به چندین کشور هم صادر بکنن.
از منابع غنی که ما تو ایران داریم، از گل‌ها، گیاه‌ها، روغن زیتون، روغن کرچکمون، از این مردم بتونن استفاده کنن. شما هر گل و گیاهی که برای پوست خوبه به من بدید، من تبدیلش می‌کنم به صابون. مثلا بهار نارنج، همه بهار نارنج به عنوان مثلا مربای بهار نارنج میشناسن، دمنوش بهار نارنج، ولی من صابون بهار نارنج درست کردم. روز اول من فقط میتونستم حدود 45 تا صابون در روز درست کنم، الان روزی 300 تا. محصولات من به غیر از این که تو در هر تا سر ایران پخش میشه، خارج از ایران هم پخش میشه، مثل دبی و سوئد و آلمان و کانادا. برنامه‌هایی که من واسه آینده‌ام دارم اینه که حتما بتونم آموزشگاه بزنم و بتونم آموزش بدم به خیلی از خانم‌ها. این حالت اشتغال زایی میشه. تصمیم دارم به غیر از ایجاد اشتغال، صادرات هم زیاد کنم، یعنی این تو برنامه‌ام هست.
همراه ما باشید در برنامه امروز در مورد مشاغل خانگی صحبت میکنیم و بازار صادرات.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم صدیقی برای تهیه این بسته صوتی. من راه‌های ارتباطی رو هم بهتون بگم. 30035 شماره پیامک ماست که میتونید از طریق اون برای ما پیام بفرستید. 27861035 شماره یه تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو و شماره که میتونید با ما در ارتباط باشید 22652285 هست. و برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق اون میتونید به طور مستقیم به برنامه ما گوش بدید. همچنین میتونید به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که از طریق این شماره میتونید نظرات خودتون درباره برنامه ما به ما اطلاع بدید. خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید و با در واقع پخش این گزارش رسیدیم به موضوع برنامه که از مشاغل خانگی تا بازارسازی محصولات قابل صادرات هست. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر خاطره استاد رضایی، ایشون رئیس کمیته بانوان و مسئولیت اجتماعی اتاق تعاون هستند و مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صنایع دستی ایران. خانم استاد رضایی سلام.
سلام و خدا قوت عرض میکنم. من اولا تشکر میکنم و یه اصلاحیه کوچولو میذارم فرمایش شما. کمیسیون بانوان و مسئولیت اجتماعی اتاق تعاون ایران، اتحادیه تعاونی صنایع دستی استان تهران.
بله خیلی متشکرم.
یه مقدار شما بزرگواری فرمودید و ما رو زیاد واقعا توسعه دادین. ان شاءالله که اتفاقات خوبی باشه. در خدمتتون هستم.
متشکرم. لطف شما. و میهمان دیگر ما آقای مهندس حمیدرضا مولایی هستن. ایشون کارشناس اقتصاد در حوزه صادرات، مشاور صادرات شبکه تعاون تجارت هستن. آقای مولایی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنون و متشکرم. خانم استاد رضایی، برای اینکه حالا می‌خوایم وارد برنامه بشیم، من می‌خوام خواهش کنم خیلی کوتاه و موجز برای فتح باب یه تعریفی بفرمایید از اینکه ما وقتی میگیم مشاغل خانگی، شاید اون ذهنیت به ذهن متبادر بشه که ما داریم در رابطه با مشاغل خیلی معمول و روزمره و اینها صحبت می‌کنیم. وقتی کلمه صادرات میاد کنارش و اصولاً تجارت بین‌الملل بهش اضافه می‌خواد بشه، یه تعریف کوتاه بفرمایید، بعدم آقای مهندس که بعد حالا انشالله بیشتر وارد موضوع
بشیم. تکمیل و تایید فرمایش شما، معمولا موقعی که ما راجع به مشاغل خانگی حرف میزنیم، یه سری مشاغل محدود و به قولی خیلی جلوی دستی در نظر گرفته میشه. اما واقعیت اینه که ما گرایش های بسیار متنوعی در فضای مشاغل خانگی داریم و هر شغلی که در قالب غیر تجاری در فضای کارگاه‌های کوچک خانگی و زود بازده قابلیت بهره برداری و ثمردهی داشته باشه شامل مشاغل خانگی می‌شود. این تعریف تعریفی است که نه در قالب فقط فضای ایران بلکه در فضای بین الملل این قالب رو حفظ کرده و در حال توسعه هستش. در فضای کشور ما یه مقداری تازه نفس و جوان هست. به همین دلیل خیلی زیاد ما نیاز به اطلاع رسانی راجع به مفاهیم و گستره مشاغل خانگی در کشور داریم با توجه به حدود 400 خورده رشته تا الان. اگر که بیشتر نباشه کمتر از 400 رشته.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای مهندس. شما بفرمایید تعریف ابتدایی برای فتح باب.
در تکمیل کلام سرکار خانم استاد دزی بعد عرض بکنم خدمتتون که مشاغل خانگی عملا به خاطر وجود عدم محدودیت‌های زمانی یا مکانی خاص برای حضور در کارگاه ها و با توجه به تنوع اون رشته های مشاغل خانگی که طیف گسترده از صنایع دستی، مواد غذایی، حوزه های فرهنگی و فناوری اطلاعات و خیلی از رشته های دیگر شامل میشه، باعث این نکته هستش که یک خدمات گسترده و دامنه وسیعی از متقاضیان رو جذب خودش کرده. اما افراد زیادی هستند که زیر مجموعه مشاغل خانگی هستند به دلیل عدم امکان حضور در محیط خارج از خانه، عملا ظرفیت ها و توانمندی هایی که باید در قسمت مشاغل خانگی صورت گرفته باشه ما امروز در کشورمون شاهد نیستیم. مثل حالا بانوان که طیف خیلی زیاد و گسترده بیش از نیمی از جمعیت کشور ما رو شامل میشن که داره مهارت و در واقع تخصصهای خوبی هم هستند. منتهی مراتب حالا ما در ادامه به ارائه راهکار در حوزه مشاغل خانگی حتما میپردازیم.
خیلی ممنون. متشکرم آقای مهندس مولایی. و ما در خدمت سرکار خانم حسنپور هم هستیم، همکار محترم و بخش اخبار اقتصادی. خانم حسنپور سلام.
درود بر شما، همه کارشناسان محترم حاضر در استودیو و همراهان خوب برنامه ضرب سکه. امروز خودتون مستظر هستید که کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب میشه و هرچند آمار دقیقی از وضعیت فعالان مشاغل خانگی در دسترس نیست، اما پیش بینی شده که رقمی بیش از 10% از نرخ اشتغال کشور مربوط به مشاغل خانگی باشه و طبق آمار اتحادیه اروپا، هلند با 13.7% داره بیشترین مشاغل خانگی. البته آمار جدیدی هم از صدرنشینی چین با سهم 27% توی فضای مجازی حاکیه. در گزارش عملکرد 100 روزه وزارت کار گفته شده که تعداد 21217 فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شده و 1257 تر از تسهیلات مشاغل خانگی بهره مند شدند. پیگیری ایجاد پلتفرم و شبکه بازارهای مجازی مشاغل خانگی هم از دیگر اقدامات معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در این مدت بوده. حالا دولت در نظر داره در راستای ایجاد 1,850,000 شغلی که قراره تا پایان سال 1401 بهش برسیم، بخشی از هدف گذاریشو متمرکز کنه روی مشاغل خرد و خانگی. صادرات 4 میلیاردی در راستای همین هدف گذاری ها الان از اخبار مثبتیه که ما پیگیر بودیم و آخرین اخباریه که از مشاغل خانگی به گوش میرسه. صادرات 4 میلیاردی پیشران طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که آقای مسعودی یه خانم کارآفرینی هستن در لرستان که در حوزه البسه پزشکی، بهداشتی و صنعتی کار میکنن و محصولاتشون رو به عراق صادر میکنن. قراره که این صادرات به کشورهای افغانستان و پاکستان هم داشته باشیم و اتفاق بیفته. سال گذشته 9600 شغل خانگی با 4100 میلیارد ریال تسهیلات بانک صادرات ایران ایجاد شده بوده و ما همچنان پیگیر اخبار مثبت در این حوزه هستیم و یکی از پیشران‌های طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در گیلان مثلا بهمون خبر داده که در حوزه تولید گل و گیاه زینتی میتونیم درآمدزایی خوبی داشته باشیم. استفاده کرده از فضای مجازی و پیش بینی کرده که سالانه 60 تا 100 هزار دلار در گلخانه‌های مدرن و 15 تا 45 هزار دلار در هر هکتار از گلخانه‌های معمولی بتونه ارزآوری داشته باشه برای کشور.
خیلی عالیه. این نکته که من سوالش هم مطرح کردم ابتدای برنامه دقیقا نکته مهمیه که از زاویه مشاغل خانگی رو از زاویه به هر حال اینی که کارهای مأمور رو انجام میدن بهش واقعا نباید نگاه کرد. توی دنیا هم اصلا اینطور نیست. اصلا چین پایه‌گذاری این انقلاب صنعتی که برای خودش گذاشته از همونجا شروع شده، هنوز هم کماکان ادامه داره و خلاصه مرزهای موفقیت رو در می نوردد. خیلی متشکرم خانم حسن‌پور از شما و برای اینکه ما بتونیم یک بخش رو هم بشنویم و برگردیم در خدمت شما خواهیم بود. همچنان ضرب سکه رو میشنوید.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید و سپاسگزاریم از این به حال شنونده های عزیزی که ما رو دارن همیشه گوش میکنن. خانم دکتر صادق‌زاده، یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که ما وقتی از مشاغل خانگی صحبت میکنیم انتظار داریم که اونا کارشون راحت تر انجام شه. یکی از نکات مهم اینه، یعنی اینکه درگیر مجوزان نشن، درگیر یه سری موانع صادرات نشن. ما از این موانع الحمدلله توی کسب و کارامون زیاد. اقتصادمون زیاد داریم. این الحمدلله که گفتم به خاطر اینه که میخوایم با دید خوب بهش نگاه کنیم، نمیخوایم با دید منفی بهش نگاه کنیم. حالا چی کار باید کرد که یک کسب و کار اول از همه توی مشاغل خانگی وقتی کار خودش شروع میکنه خودشو درگیر اینجور مسائل نکنه؟ میخوام بگم واقعا اصلا شاید نره مجوز بگیره، شاید راحت تر باشه، نمیدونم، ولی واقعا باید نگاه بکنیم، آسیب شناسی بکنیم. موضوع این برنامه‌مون نیست این موضوع، برای اینکه میخوایم یه اشاره کرده باشیم و رد بشیم. بیشتر اون قسمت صادراتش برمیگرده به همین نکته‌ای که الان دارم عرض میکنم، جنبندیش.
همطور که شما اشاره کردین دو مطلب درگیر میکنه دوستان ما در حوزه مشاغل خانگی اگر قرار باشه که مبحث فروش و مباحث اقتصادیشون رو توسعه بدن. یعنی اگر در قالب خانه و محله و منطقه بخوان عمل بکنن، شاید ترجیحاً شامل هیچ کدوم از این سود و مجوزها و جریانات نشوند که معمولاً هم تلاش میشه که این اتفاق نیفته. حالا دلیل تلاش رو من یه کوچولو توضیح میدم. اما زمانی که این دایره فعالیت میخواد توسعه پیدا بکنه و بیاد مثلا در سوپرهای منطقه بشینه و نمیدونم فروشگاه‌های مختلف میخواد عرضه بشه، حالا در قالب داخلی عرضه
از قالب خودمانی در بیاد،
دقیقاً از اون بازار گرم چهره به چهره موقعی که میخوان خارج بشن، عملاً اولین آیتمی که دوستان ما از حوزه بهداشت وارد میشن اینه که آیا مثلا در حوزه محصولاتی که جنبه غذایی و سلامت داره، بله، آیا مجوز دارد یا ندارد. موقعی که ما مذاکره میکنیم با سازمان غذا دارو، دوستان ما اتفاقا خودشون در سازمان غذا دارو هم زیاد روی مبحث متعصب نیستن. نظر خیلی از دوستان ما این هستش که البته متعدده، ولی نظر اولویت این هستش که دوستانی که در بحث خانگی دارن کار میکنن ترجیحاً با همین ادبیات اگر عمل بکنن دایره تعاملشون خیلی راحت‌تر و بیشتره. ولی مطلب اینجاست که آیا قرار همیشه در همین حد بمونیم؟ ما از یک سو دوستانمون رو در سطح خانه و خانواده تشویق به این میکنیم که فرزندانتون رو برسونید به اقتصاد مستقل و سواد اقتصادی بهش یاد بدیم، بیاین روی مشاغل مستقل کار بکنیم، به فکر این نباشن که حتی اگر تحصیلات دانشگاهی رو داشتن قطعا باید یک جای استخدام بشوند و و و و. از یک طرف فضا رو برای ورود این دوستان و آموزش مورد نیازشون و دسترسی هاشون فراهم نمیکنیم. این نقیصه یکی این وسط وجود داره و قاعدتا زمانی این مسئله بولتر میشه که بخواد از مرزهای ایران خارج بشه. عزیزمون اشاره کردن و توضیحاتی رو راجع به کارشون خانم جلیلیان اگه اشتباه نکنم راجع به صابونای گیاهی دادن. ببینید موارد تک و توک وجود داره، نمیگیم نیست، اما اون عزیز هم قطع به یقین اگر موفق به این توسعه شده چند تا عامل رو قطعا روی کارش رعایت کرد، یعنی گرفتن مجوز سلامت و بهداشت روی این مبحث بوده، به خصوص در این حوزه. در طول بحث
و حتی یه موقع های استاندارد کشور
100% الان قالبی که به شدت ما رو درگیر کرده و تقریبا تو 10-15 روز گذشته من معمولا حالا یا از رادیو از فضاهای کارشناسی و دعوتایی که داره انجام میشه داریم پیگیری میکنیم، در جلساتی که حضور داریم مپس استاندارده. شنیدید که مثلا روی بحث حوزه کشاورزی محصولات ما برگشت خورده؟ خب موقعی که وارد پیگیری میشیم میگن که استاندارد اون کشور رعایت نشده. ما در فضای مشاغل خانگی هم چنین مواردی داریم، یعنی قالب آموزش این استاندارد تولید اصلا فارغ از این که ما بیایم در از فلان نقطه مجوزی بگیریم، کجا صادر کنیم، به کجا بفروشیم، قبل از اون ورود این چهارچوب تولید رو و تعیین تکلیف برای خروجی از این کارگاه کوچک رو باید به اون نفر تولید کننده آموزش بدیم. تو این بخش متاسفانه خیلی ضعیفیم. در قالب پیشرانان
که کیفیت اون محصولی
آره
که میاد بیرون
قابل استفاده بشه برای جامع هدف. و خیلی جالبه دوستان من در حوزه مثلا فرض بفرمایید باغات و بحث تولید میوه توضیحشون بود که اون کشور استانداردش رعایت نشده از طرف ما. به این فکر نمی‌کنیم که آیا این مواد رو ما داریم به خورد داخلی‌های خودمون هم میدیم، به خورد ملت خودمون هم داریم میدیم، اگر غیر استاندارده این آسیب شامل کشور خود ما هم میشود. پس یکی از مسائلی که خیلی باید بهش پرداخته بشه این مطلب.
بله خیلی موضوع مهمیه. بله؟ آقای مهندس مولایی، حالا شما که به حال اون طرف جریان رو بیشتر هدایت پذیری می‌کنید و حوزه صادرات بیشتر با این موارد آشنا هستین، یه ذره از دغدغه هاش بگین برای اینکه میخوایم گفته بشه حداقل این موضوعات توی این برنامه.
درسته. آرزم خدمت شما که ببینید زمانی که حالا راجع به بحث مشاغل خانگی صحبت میشه، عملا عرض کردم که با بنگاه‌های اقتصادی بعضا ضعیف ما مواجه هستیم و با در واقع اون الگوهایی که به صورت هدفمند اجرایی نشده. در تکمیل فرمایش سرکار خانم استاد زی باید بگم که استاندارد یا وجود در واقع در به طورت کلی کالای قابل صادرات در حوزه صادرات اولین آیتم برای حضور یک محصول در بازارهای صادراتی هستش. شما راهکارهای زیادی دارید برای ورود به بازار صادرات، اما مهمترین الگو این هستش که شما با استانداردها و قوانین کشور خودمون و مخصوصا کشوری که به عنوان بازار هدف خودتون تعیین کردید آشنایی کامل داشته باشید و این ضعف در قسمت مشاغل خانگی بسیار بسیار دیده میشه. خب با توجه به توضیح زیادی که سازمان‌های مختلف دادن در ارتباط با مشاغل خانگی، اگر در واقع بخوایم به صورت دقیق یه بررسی خیلی سریع داشته باشیم، بله. بر اساس قانون مشاغل خانگی تر در واقع سال 1389 توسط مجلس شورای اسلامی در واقع تایید شد، ساماندهی و حمایت مشاغل خانگی یکی از سیاست‌های بخش اشتغالزایی کشور بوده. اما اگر بخوایم به صورت مشخص اون گروه‌های هدف رو به عنوان الگو تعیین بکنیم، خب جوانان، زنان و فارغ التحصیلان یک طیف هستند. افرادی که به دلیل ناتوانی جسمی مایل در واقع به انجام این اشتغال در خانه هستند و همه داوطلبانی که در واقع در فضای خانه و دور از مبحث صنعتی تمایل به بخش تولید رو دارن. اما وضعیت فعلی مشاغل خانگی این هستش که در واقع هیچ الگوی سازماندهی شده برای پیشبرد در واقع هدف ما برای بخش صادرات وجود نداره. دلیلش هم این هست، زمانی که در واقع متقاضی در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام میکنه، بررسی و تایید طرح به یکی از مراکزی که و دستگاه اجرایی زیرفت ارسال میشه و این در واقع جهت دریافت تسهیلات بعد از تایید به یکی از مراکز مالی یا بانک ها ارسال میشه. توی فرایند نظارت خب دستگاه زیرت محبت میکنن و این دوستان رو تا حدود زیادی یاری میکنن که بحث اشتغال زایی فراهم بشه، اما این متقاضی بدون آگاهی از در واقع جایگاه های مختص خودش، اطلاعات فنی و در واقع استاندارد هایی که این محصول نیاز داره، عملا وارد بحث فضای اشتغال میشه و این در واقع فضای خالی که این وسط هست و این دانشی که در واقع باید باشه ولی وجود نداره، تأثیر بسیار زیادی رو روی این الگو میذاره. بانک ها خب موظف میشن که تحصیلات خودشون رو ارائه بکنن مطابق با اون تاییدیه ها، اما تو بخش آموزش وقتی که فرایند ناقص هست و همه مشاغل خانگی زمانی که در ارتباط با صادرات صحبت میشه این تمایل دارن که وارد بخش صادرات بشن، اما سوال های اولیه و در ارتباط با قوانین، در ارتباط با استاندارد، در ارتباط با محصولات، حتی جایگاهی که این محصول میتونه در بازار هدفشون کسب بکنه، طیف اون مصرف کنندگانی که میخوان محصول رو در واقع تهیه بکنن و مصرف بکنن، حتی از لحاظ بحث فرهنگی و اجتماعی عملا توی مشاغل خانگی جایگاهی رو نداره در بخش مطالعات. اینجا ما باید
یه نکته داریم آقای مهندس. ببینید ما بسیاری از شرکت هامون که تازه صادرات میخوان انجام بدن و اصلا میخوان برن بازار در واقع سنجی بکنن، نمایشگاهی شرکت بکنن، بالاخره برن، یه دفعه مواجه میشیم که اصلا محتوایی ندارن توی نمایشگاه برای تبلیغ خودشون، چه محتواهای حالا رایج فعلی که بگیم در حد یک فیلم تبلیغاتی با زبان مثلا بین‌المللی باشه یا زبان اون کشور. کاتالوگای دیگه در واقع خیلی معمولش اینه که کاتالوگ به وقتی میری کشور عراق زبان عربی باید داشته باشی، یعنی یه چیزای مشخصیه که ما تو این زمینه‌ها هم بسیار ضعف داریم تو شرکت‌های که حالا دارن کار میکنن، حالا تو مشاغل خانگی که مطمئنن شاید بعضی اصلا به این فکر نکرده باشن که این خودش دغدغه‌های فراوانی رو خواهد داشت.
یک سری چالش وجود داره و این چالش ها زمانی که بررسی بشه باید در ازای در واقع این چالش ها یک راهکاری هم داده بشه. اولا چالش ها رو ما در کشور خوب تعیین میکنیم، اما برای قسمت راهکار دستگاه های اجرایی هم اگر کنار بگذاریم، خود بخش خصوصی تمایلی به رفع اون چالش ها برای صنعت خودش نداره و این خیلی پررنگتر میشه در مشاغل خانگی.
مثال میزنیم
عدم توجه کافی به ظرفیت های در واقع تولید اون محصول در بخش مشاغل خانگی یک نکته بسیار مهم هست. اینکه بخوایم امکان سنجی بکنیم که زمانی که داره بازار هدف تعیین میشه، آیا این محصول میتونه به صورت موفق در سبد کالای مصرف اون کشور قرار بگیره یا نه. ما در واقع اصول صادرات این هست، قبل از بحث کاتالوگ و بخش تبلیغات که شما فرمودید، یک در واقع مرحله قبلتر ما باید شروع بکنیم مطالعات خودمون رو در ارتباط با بازار و محصول، و واقعیتش اینه که یک سهم بازار برای اون محصول ایجاد بکنیم و ببینیم با توجه به شرایط اون بازار آیا محصول ما میتونه اقبال خوبی توی اون بازار داشته باشه یا نه. این یکی از ضعف ها هستش. بحث فقدان برنامه‌ریزی در حوزه آموزش قبل از در واقع بخش تولید توی مشاغل خانگی بسیار زیاد هست. من پیشنهادات خیلی زیادی رو دادم قبلا، زمانی که داره پروانه های بخش تولید، جواز تأسیس یا هر گونه مجوزی در ارتباط به بخش مشاغل خانگی داده میشه، حتما بیان از طریق حالا اتاق‌های اصناف، بحث اتحادیه هایی که دارن توی این زمینه فعالیت میکنن، بخش آموزش بازارسازی داخلی و خارجی رو به این مشاغل آموزش بدن. چون زمانی که شما نتوانید این محصول رو به درستی عرضه بکنید و بخش حالا تبلیغات هم که شما فرمودید، یک کاتالوگ، یک در واقع بیزینس پلن یا برای صادرات یک اکسپورت پلن مشخص برای بخش صادراتتون نداشته باشید، این مشخصا نشون میده خودش رو که شما بهترین محصول رو هم اگر با کیفیت ترین محصول رو هم اگر در بخش مشاغل خانگی تولید بکنید اما نتونید اون رو عرضه بکنید، این خب مشکلات زیادی رو ده.
خیلی متشکرم، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین. حالا اینو بیایم با این سوال، من خانم دکتر سارزی با این سوال میخوام تکمیلش بکنم که یه نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که بس ما باید بیایم نگاه بکنیم به مشاغل خانگی وقتی که میخوان وارد حیطه صادرات بشن، عملاً دارن از چارچوب مشاغل خانگی بیرون میان. یعنی عملاً ما داریم بالاخره وقتی میخوان این کار رو بکنن، به هر حال باید یک شخصیت حقوقی باشه، حداقل در واقع روال رو رعایت بکنه برای اینکه بتونه کسب و کار خودش رو پیش ببره، مطمئناً یک علامت تجاری ثبت کرده. یعنی همین اتفاقات دیگه برمیگرده به یه سازمانی که میخواد ایجاد بشه. توی ایجاد یه سازمان به هر حال الزاماتی داره، ما نمیتونیم سازمانو در واقع با نگاه خودمون ایجاد کنیم، یه الزامات در واقع مشخصه، حالا بجز قانونی الزامات در واقع فنی و کسب و کاری هم داره. از این زاویه هم بذار برام بفهمید که یه جورایی بس ما داریم از مشاغل خانگی دور میشیم.
تایید فرمایش شما، من دو تا نکته رو تفکیک میکنم. مطلب اول این هستش که ما اگر قواعد و ساختار مشاغل خانگی مد نظر اون باشه که خانواده درگیرش بشه، در کوچکترین فضا قابل بهره برداری باشه، با کمترین زمان قابلیت دریافت ثمره داشته باشه، در کوتاه‌ترین مدت قابل عرضه به بازار هدف بشه، اگر همه این قواعد رو ما بخوایم راجع به شرف بزنیم که درست هم هست، ما در یک چارچوب محدود محدود در ارائه قرار میگیریم. ولی موقعی که کار از فضای توسعه قرار میگیره، قاعدتا باید مطابق قواعد توسعه عمل بشه راجبش. دغدغه حالا تصمیم گیران و تصمیم سازان عزیزمون در بخش دولت همیشه، حداقل تو این 7 8 10 سالی که ما درگیر بودیم راجب این حوزه، تو همین بخشه که اگر مشاغل خانگی رو همون ریل عمل بکنه، اما اگه قرار توسعه پیدا بکنه باید تبعیت بشه. مطلب دوم که عرض میکنم این هستش که ببینید، ما در حال حاضر انجمن ها و انجیو ها، سی بی او ها، حتی خیریه های ما وارد بحث مثلا تولیدات شدن و این چیز بدی نیست، خوبه. به هر حال شرایط اقتصادی مملکت ایجاب میکرده که ما همه این فرصت ها و ظرفیت ها اون استفاده بکنیم، یعنی در فضای بحران یک کاری جزی نمیشه کرد. اما پیشنهادی که ما همواره به دوستانمون داشتیم و خودمون در قالب اتاق تعاون ایران در کمیسیون‌های تخصصی، به خصوص در کمیسیون بانوان و مسئولیت اجتماعی راجبش خیلی کار کردیم و رسیدیم به بحث شبکه تعاون تجارت، دلیلش دقیقاً این خلأ بوده، خلأ دریافت آموزش‌های تخصصی و رسوندن مبحث هسته مرکزی اون کسب و کار به یک نقطه قوت و تثبیت و توسعه. که من حالا مبحث تبلیغ یک ساختار حقوقی نیست، مبحث دقیقا تشریح و تحلیل یک فضای کسب و کار سیف و امن هستش. در قالب تعاونی ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی کوچکی که میتواند اون در شغل خانگی رو، شغل محلی رو، منطقه‌ای رو، همون کانون کوچک اقتصادی رو تبدیل به یک کانون توسعه یافته چارچوب قانونمند در حقیقت داشته باشه و تبدیلش بکنه، ما از تعاونی های محلی، تعاونی های پشتیبان، به خصوص در نقاط استانهای مرزیمون به شدت داریم حمایت میکنیم. یعنی داریم تبلیغ و توسعه این مبحث رو گذاشتیم تو دستور کار خودمون.